من بحث ماینینگ و اینا رو ندارم، بحث جابجایی پول و جابجایی ارز از طریق فضای ارزهای دیجیتال واقعا فرصت بزرگی بود که ما توی این مدت تحریم ها حالا با همه نگاه کردن مشکلاتی که وجود داشت برای سویفت و امثال اینها از دست دادیم. یعنی یه ابزاری بود که دستمون بود و اتفاقا من به نظرم شاید غرب و اون هژمونی جهانی خیلی نگران بود که نکنه ما بریم به این سمت. الان که نگاه میکنید السالوادور و کشورهای دیگه از دل حیات خلوت غرب دارن به این سمت میان و ما که میتونستیم از این ابزار خیلی زودتر از این استفاده کنیم و مردم اثرشو ببینن، چون واقعا بعضی از اینا چیزاییه که خیلی زود اثراتش تو جامعه دیده میشه و مردم میتونن متوجه اثرات اون بشن و از دست دادیم. حالا الان ناظر به آینده، حالا من بخوام در جواب سوال آقای الفت نصرم بگم، ناظر به آینده که فرض بگیریم شرایط مثل امروز نیست و نگاه اوکراینی به بحث فضای مجازی ان شاءالله تحولی توش انجام بشه، وگرنه با تغییرات چند درجه‌ای من فکر نمی‌کنم خیلی اتفاقی ایجاد بشه. یعنی اگه 10 15 درجه بخواد توی حوزه‌هایی مثلا تفاوت نگاه ایجاد بشه، صرفاً شاید یه مسکن موقتی باشه و یک نگاه موقتی باشه، ولی اتفاق اساسی که باید شکل بگیره این هست که یک بار دیگه باید بشینن، یک بار دیگه باید روال‌های مجوزها، روال‌های تعریف شدن برای فرآیندهایی که بخواد یک کسب و کار شکل بگیره رو از اول تعریف کنن. فرمایش دوستمون من قبول دارم خلط مبحثه اگر ما بیایم فضای رسانه، فضای فرهنگ رو گره بزنیم به کل فضای مجازی و بگیم هر نگاهی به اون داریم یعنی همه فضای مجازی همونه. بله، فضای رسانه، فضای بالا پایین شدن و اوضاع سیاسی کشور، فضای اتفاقات که میتونه بیفته، اون یه دیده. بله، تلگرام یه برهه‌ای نیاز به فیلتر شاید داشت، ولی خب الالعبد که نیاز نیست تلگرام فیلتر باشه. تلگرام یه کارایی داشت، یه دوره کاریشو از دست داد، کمان که امروز اگر وایبر فیلتر نیست کسی متوجه نمیشه وایبر فیلتر نیست، چون مردم حرکت میکنن، یعنی وای نمیسن، حالا بگیم همه جمع میشن تلگرام و تمام. ما الان پلتفرم های دیگه ای داریم که اصلا فکر کنم ماها اصلا فکر کنم اصلا تو اینا نیستیم، ولی خب جوونا هستن و نوجوون ها هستن. وقتی نگاه میکنیم هر چقدر ما وایسیم اونا حرکت میکنن و هر چقدر اونا حرکت بکنن فاصله شون از ما بیشتر میشه.
نرم‌افزارهای دوستیابی وجود داره روی همین، حتی مثلا چیزای روی مارکت های داخلی یا خارجی که اساسا انقدر اینو وحشت آور و وحشتناک لحاظ فرهنگی فضاشون انجمناشون.
من مثال به شما برای شما بزنم، من معلمم و دیفرانسیل درس میدم، مدرسه پیج اینستاگرام داره و یه جمله یه سر کلاس، حالا قبل از این کرونا و اینا مثلا دو سه سال پیش که کلاس حضوری بود، حالا تو کلاس گفتم خب بچه ها مثلا من میخوام اینو بدم که بذارن روی اون موقع، چون حالا این فضای کلاس آنلاین و اینا هم نبود، گفتم میذارن احتمالا روی اینستاگرام، از اونجا برید بردارید دیگه این یه تیکه چیزو. غالب بچه های کلاس گفتن ما اینستاگرام نداریم. گفتم اه پس شما چی دارید؟ و اسم شبکه اجتماعی دیگه ای می آوردن که ما اصلا سه سال پیش تیک تاک و این و اینا اصلا عضو نبود. وقت نگاه کنم نوجوان ها نیستن تو اینستاگرام، ما این تو اینستاگرام، نوجوان ها جای دیگه هن و ما داریم الان برای اینستاگرام در مورد اوکراینیش داریم حرف بزنیم. آقا نسل بعد رفت تو پلتفرم های دیگه و راه خودش رو پیدا کرد، لایکی و این و اون و اسمای دیگه‌ای که اینا رفتن و ماها اصلا تا حالا توش نه عضو شدیم شاید، یا حالا همین اگه عضو هم بشیم شاید اصلا برامون جذابیتی نداشته باشه. بنابراین باید واقعا به این موضوع به دید این نگاه کرد که سرعتش خیلی متفاوت از ماهایی که حالا شاید تو این جمع جوون به حساب بیام، چه برسه آقایونی که بعضی تو جلسات میشینن و میخوان تصمیم بگیرن که فرمایش دوستان مثلا ایمیل رو هم تجربه نکردن. ما الان نوجوانایی داریم که اصلا نگاهشون، فضای استفادهشون با ماها هم متفاوت. وقتی نگاه میکنیم مثلا الان من این رو دوست دارم یه خروش حرف بزنم، الان پلتفرم چتی هست که آرشیو نداره. ببینید واتساپ و این تلگرام و بقیه این پیام رسان های مرسوم خب آرشیو دارن، شما مثلا پیام های روزهای قبل تو اینا رو می‌بینید،
مخصوصا می‌کنم اونایی که پدر مادرشون خیلی بهشون
نه نه اصلا کلا وقتی نگاه می‌کنیم من آخه این رو ببینید، من به عنوان یک فعال این حوزه و در کنارش کسی که با دانش آموز و نوجوان سر و کار داره بهشون گفتم بچه‌ها شما چرا از این استفاده می‌کنید؟ خب این که اصلا آرشیو نداره. گفتم اصلا ما آرشیو نمی‌خوایم. گفتم ای تو من برای تو مهم نیست مثلا قبل، گفتم نه آقا این نسل داره تو لحظه زندگی میکنه. من اینجوری میگم، من الان دارم عکس و فیلم بچه‌مو نگه میدارم به این امید که بزرگ شد نشونش بدم، من فکر کنم براش هیچ جذابیتی نداشته باشه، اون در لحظه زندگی میکنه، اون وقتی بزرگ شد من عکس و فیلمامو از لپتاپ باز کنم نشونش بدم بگم دخترم ببین تو کجا، اصلا فکر کنم براش وقت نذاره.
درست،
کما اینکه ما وقت نمیکنیم برگردیم آرشیوامونو سر و سامون بدیم. ماهایی که آرشیومون برامون انقدر با ارزشه، انقدر لحظه داره ما رو با خودش میکشه که بر نمیگردیم. نسل آینده که اصلا براش دیگه جذابیتی نداره. پس باید متناسب با فضای آینده ما تازه بیایم پلنای حکمرانیمون ان شاء الله بچینیم.
خیلی متشکرم. فرصتی رو میگیریم از پخش رادیو گفتگو برمیگردیم، ادامه برنامه صدید رو تقدیم حضورتون می‌کنیم.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علمی که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
صدید، شما می توانید برنامه مناظرات انتخاباتی صدید را هر روز ساعت 15:30 دقیقه از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایید. صدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
خیلی متشکریم از همراهیتون عزیزان شنوندهی که برنامه صدید رو از طریق رادیو گفتگو میشنوید و بینندگان محترمی که از طریق تلویزیون تعاملی تیوا و آرا این برنامه رو تماشا میکنند. ما امروز در مورد بایستایی مدیریت فضای مجازی در کشور صحبت میکنیم و آنچه که باید در کانون توجه دولت 13 هم در این عرصه قرار بگیره. در استودیوی پخش رادیو گفتگو میزبان جناب محمدی هستیم، نایب رئیس هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، آقای مهندس علی فلاح که کارشناس فضای مجازی هستن، آقای دکتر الفت نسب ایشون هم عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار مجازی و جناب دکتر دهنادی هم که کارشناس فضای مجازی هستند و محبت کردن امروز در استودیو پخش رادیو گفتگو پاسخگوی پرسش های ما در برنامه صدید هستند. آقای دکتر دهنادی، به حال بخش پایانی برنامه رو سپری میکنیم، فکر کنم یه چیزی حدود کمتر از 20 دقیقه فرصت داشته باشیم در این بخش. اگر نکاتی هست بفرمایید. یه بحثی هم که حالا در بخش‌های قبلی راجبش صحبت شد، در فرمایید شد شما هم بود، بحث شبکه ملی اطلاعات هستش که سالها داریم راجبش صحبت میکنیم ولی اتفاق خاصی نیفتاده. گیر کار کجاست آقای دکتر دهنادی؟
من شما عرض کنم که من با احترام به همه کسانی که تو همه این سالها کار کردن و زحمت کشیدن، گیر بزرگ کشور رو بیسوادی میدونم. ببینید، بیسوادی الان دیگه فحش نیست، یک حالتیه که حالا یونسکو هم اصلا تعریف بذاشت ارائه کردی تو قرن 21، میگه آقا شما هر لحظه که اطلاعات و علوم در حال تغییر تحوله، به سرعتی میرسید که نو به نو، بنده‌ای که مثلا دکترای دانشگاه تهران هستم، سال بعد یا کمتر از 6 ماه بعد از مدرک گرفتنم بی سواد محسوب میشم، چون یه سری تحولات و اتفاقاتی افتاده که در واقع من بنده ازش قطعم یا بی اطلاع هم، کم اطلاع. ببینید، ما در بخش اول عرض کردم یه کشور تحت تهاجم هستیم. یه موقعی بهمون میگفتن مثلا مگه میشه یه روزی از ایران نفت نخرم، دیدین شد. یه روزی میگفتن مگه میشه مثلا فلان اتفاق رو اصلا جلومونو بگیرن، شد. هیچ اتفاقی هم نیفتاد، اون چیزایی هم که آقایون پیش بینی میکردن. مگه میشه بانک مرکزی رو از سیستم جهانی حذف بکنن؟ بله شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. نکته ای که وجود داره اینه که اینترنت به عنوان مهمترین عاملی که امروز جامعه بدون حتی اینترنت نمیشه تصور بشه، ممکنه یه روزی از همون قطعش کنن. یعنی زمانی که ما به یه جایی برسیم که هیچ رای جز برای فلج کردن ما از این قصه نداشته باشن، ما اون موقع است که ما بالاخره باید شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک جایی که در واقع کشور فلج نشه، ترافیک و داده ما از بین نره با از بین رفتن ارتباطاتمون با خارج، وجود خارجی داشته باشه. این تصورات در واقع خوشبینانه این که وجود داره درباره در واقع آینده، آینده ما با دنیا، آینده علم، آینده تکنولوژی و این که بالاخره ما یه نفتی داریم که همه چیزو میتونیم باش وارد بکنیم، باعث شده که واقعا به این موضوع فکر نکنیم. از یه طرف سوء تلقی ها، یعنی سوء تلقی هایی که بعضی فکر میکنن که اگر مثلا شبکه ملی اطلاعات درباره صحبت میکنیم میخوام یه اینترنتی درست کنیم کلا راه رو ببندیم دیگه با خارج هیچ اطلاعی نداشته باشه.
بله.
اگر دولت آینده به عنوان کسی که در واقع عاملی که میخواهد به لحاظ فنی این پروژه رو جلو ببره، یعنی چی؟ یعنی تا میتونیم پایگاه داده های ما و بیگ دیتا های ما در داخل ایران شکل بگیره و بتونیم از این ترافیک خیلی زیادی که الان داریم استفاده میکنیم، درآمدش، گردش اقتصادیش، اینها برای داخل کشور باشه و برای داده پردازی داخل کشور باشه، این اتفاق بیفته، اول باید برای تفاهم ملی درباره شبکه ملی اطلاعات تمام اطلاعاتی که درباره کاری که بعد نقشه راهی که ما می‌خوایم انجام بدیم در اختیار مردم و فعالان این قصه قرار داده بشه. من قاعدتا فکر می‌کنم که اگر این تفاهم ایجاد بشه، اصلا خود دوستانی که الان تو بخش خصوصی حالا نمایندگانشون هم اینجا تشریف دارن، اصلا خودشون بسیار کمک بکنن روی این قصه.
بله.
که ما در واقع مراکز داده پردازیمون بتونن این از این ترافیک و از این مراکز نگهداری داده استفاده بشن و شبکه ملی اطلاعات توی ایران شکل بگیره. من به نظرم میرسه که با توجه به این که ما همچنان در واقع نسبتمون با دستگاه سلطه مشخص نیست، این موضوع اینترنت و تهدید اینترنت هر چقدر ما تو اینترنت داریم غرق‌تر میشیم
بیشتر
خواهد شد و این یه چیزیه که مثل اینه که مثلا شما بگید که من آیا باید برم به سراغ صنایع آب یا نه، باید برم به سراغ صنایع برق یا نه. این به معنای این که ما سیما رو از اون ور قطع کنیم نیست، برای این که داشته باشیم این موضوع رو حتماً بهش نیاز داریم.
بله.
اگر بخوام به سوال شما در یک کلمه صحبت کنم، این موضوع احتیاج به تفاهم ملی داره.
بله، خیلی متشکرم. آقای الفت نسب در خدمتتون هستیم، نظر شما رو هم بشنویم که واقعا چقدر ضرورت داره الان شبکه ملی اطلاعات. حالا توضیحات رو آقای دهنادی فرمودن که در واقع شکل گیری شبکه ملی اطلاعات چقدر الان ضرورت داره و دولت بعدی واقعا چه تکالیف در این عرصه داره.
ببینید، حالا در حوزه تخصصی بنده نیست با توجه به اطلاعات ناقصی که بعضا منتشر میشه، ولی همین رو خدمتتون میتونم عرض بکنم که در طول حداقل دولت گذشته همین موضوع هم متاسفانه مورد سیاسی کاری برخی مسئولین قرار گرفت. آمارهای زد و نقیض، یعنی من به عنوان یک فعال صنفی هنوز آمار دقیقی از اینکه چقدر این شبکه زیر بار رفته ندارم. جالبه، مثلا وزارت اطلاعات میگفت 80% و یک جای دیگه میگفت 20% و ما
خیلی فاصله زیاده.
بله، فاصله عجیب غریب. و متاسفانه میتونم بگم که تصور من این هستش که این بازیچه سیاسیون قرار گرفتن این مسائل احتمالشو میدیم ادامه خواهد داشت و ما ضربه به قول معروف عجیب غریبی هم از این موضوعات خوردیم. من در پایان عرایزم باز هم میخوام تأکید بکنم نسبت به عرض شود خدمت شما اون درخواست هایی که از دولت بعدی داریم، من تأکیدم مجددن روی این هستش که هر شخص انشالله رئیس جمهور شد در اولین قدم بیاد تکلیف خودش رو، حداقل در حوزه های مربوط به خودمون میگم، با تناقضات قبلی که حالا در دوران مسئولیت خودش داشته یا در دولت های دیگه بوده، این تناقضات رو روشن بکنه. بیش از این مردم آزار نبینن، از این که ببینن یک مسئولی خودش در پلتفرمی وجود داره، یک سازمانی در پلتفرمی وجود داره که توسط خودش فیلتر شده، این بسیار ما رو آزار خواهد داد. نکته بعدی که باز هم تاکید میکنم این که نهادهای موازی رو انشالله از دستگاه های اجرایی بتونیم به هر حال کاهش بدیم و کمک بکنیم. بخش خصوصی همونطور که آقای محمدی هم گفتن روی بحث‌های نظارت‌های پسینی بیان فعال بشن و کمک بکنن و اون بخش واقعا اگر اصلاح بشه ما شاهد اتفاقات بسیار خوبی هستیم. البته همکاری سایر دستگاه‌های دیگه مثل حالا دوستان در مجلس و سازمان‌های دیگه که عرض کردم خدمت داره. شما هم واقعا میتونه به دولت بعدی تو این بخش خیلی کمک بکنه و موضوعات رو سریع‌تر بتونن حل و فصل بکنن.
خیلی متشکرم جناب محمدی، خدمتتون هستیم. چند دقیقه هم شما جنبندی بفهمید.
موضوع شبکه ملی اطلاعات بحث مهمی که وجود داره دیده که ما شبکه ملی اطلاعات رو می‌خوایم چیکار؟ خب ببین، اگر ما این دید رو داشته باشیم که جداسازی اینترنت و حالا اینترانت و اینا امکان پذیر نیست، این دید رو داشته باشیم که الان به وضعیتی رسیدیم که خاموشی اینترنت دیگه اصلا گزینه قابل فکر کردنی نیست، به این نتیجه برسیم که قبل از پایان دولت آتی فیلترینگ دیگه راهکاری نیست که بتونه جلوی چیزو بگیره که ما کاربران رو منع بکنیم، به این نتیجه برسیم که همه چی توی فضای مجازی از صفر قابل درست کردن نیست، فیسبوک داخلی داشته باشیم، توییتر داخلی داشته باشیم، تلگرام داخلی داشته باشیم، آمازون داخلی داشته باشیم، فلان و بهمان خارجی داخلی داشته باشیم و هیچی خارجی نباشه، این قابل اجرا نیست. اگر به این دید برسیم دیدمون رو درست میکنیم که ببینیم از شبکه ملی اطلاعات چه میخوایم، صرف جویی اقتصادی میخوایم، امنیت داده های داخل کشور رو میخوایم، اینا رو اگر دیدمون رو درست بکنیم، مسئله رو از یک مسئله امنیتی به یک مسئله کارایی به یک مسئله امنیت اطلاعات داخلی اینا کاهش بدیم، قضیه خیلی راحت
تر، حتی سودآور اقتصادی حتی.
بله فرمودن.
بله. و در مورد این آمارهایی هم که اعلام میشه باید ببینیم شبکه ملی اطلاع تعریفمون چیه. یه وقتی از یه آمار گولزننده میزنیم آقا تعریف ما کابل و سیمه، همه جای کشور به هم وصله، پس 100% شبکه ملی اطلاع اجرا شده. نه این نیست. یه وقتی هم از ببینیم چقدر از ترافیک کشور رو شبکه ملی اطلاعاته، چقدر سرویس رو شبکه ملی اطلاعات داریم. خب اینم یکی میگه 20%، خب اینم رقم بالایی گفته، بعید میدونم 20% هم باشه الان. پس اختلاف این آمارها هم دلیلش اینه. حالا باید ببینیم که جفتشون هم راست میگن، 80% پیشرفت فیزیکی داشتیم، 20% پیشرفت محتوایی سرویسی داشتیم، چرا پیشرفت محتوایی سرویسی نداریم؟ کجا میلنگه؟ چارچوب قوانین میلنگه. وقتی که من میگم کسب و کار بیا سرور تو بیار داخل کشور، از زیرساخت‌های داخلی استفاده کن، خوب فلانه، یک قاضی در یک شهری با یک شکایت کوچیکی که ممکنه دید قاضی هم مثلا درست نباشه در مورد این مسئله، میاد حکم میده که این کسب و کار رو نه فقط فیلتر کنید، سرورهای فیزیکیش هم خاموش کنید، یعنی دیگه گوگل و موگل و هیچی هم نبیندش، این کسب و کار از صفحه روزگار خاموش میشه. من کسب و کار همه چی رو با حساب کتاب میفهمم، میگم سرورم اگر نیارم خارج از کشور، حتی اگر دو قرون گرون تر میدم، خیالم راحته، اگر به هر دلیلی فیلترم کردن تا برم احقاق حق کنم
نابود شدم،
حداقل اگر خارج باشم با فیلتر شکن در دسترسم. بله. کسب و کارم نابود نمیشه، یهو 3 سال سهاماتم یک جا نمیره تو سطل آشغال، میگم خب من برای چی باید سرورم بیارم داخل کشور؟ پس ما اگر این دیدگاهو درست نکنیم، این موضوعات رو درست نکنیم، هیچ وقت انتظار نداریم. ما قبل از اینکه تلگرام مفهوم کانال بیاد و اینجوری کل فضای رسانه‌ای دنیا رو تحت تاثیر قرار بده، داشتیم داخل اومد کانسپت چیز آورد و مسئولین محترم گفتن که هر کسی میخواد کانال بزنه اول بره از وزارت ارشاد مجوز بگیره بعد بیاد کانال بزنه. نذاشتیم این تکنولوژی توی کشور شکل بگیره، پیام رسانی که اینو میداد الان نابود شد، تعطیل کرد، ولی تلگرام اومد روی همه رد شد. در نتیجه اگر دیدگاه رو ما درست نکنیم، نه سرویس ها رشد آنچنانی میکنن، نه ترافیکه میاد روی داخل، نه محتوا اینجا تولید میشه. چون من کسب و کار، ما توی دانشگاه شریف یه پیمایش کردیم از دانشجوها که چرا شما از این ابزارها استفاده نمی کنید، از این ابزار استفاده کنید، میگن که میدونیم که اگر از این ابزار استفاده بکنیم دست سرویس های اطلاعاتی آمریکا هست، از این هم استفاده کنیم میدونیم دست سرویس اطلاعاتی کشورمون ممکنه بهش برسه، ولی تفاوتش اینه اینا دستشون به جون من نمیرسه، دستشون به خود من نمیرسه، اینا میرسه. پس احتیاط شرط عقله که من برم سراغ جایی که دستشون به من نمیرسه. پس ما اگر این دیدگاه رو درست نکنیم، این حاشیه امنیت رو برای کاربر ایجاد نکنیم، برای کسب و کار ایجاد نکنیم، نه سرویس میاد، نه محتوا میاد، نه شبکه ملی اطلاعات از این استخون و کابل و سیمه فراتر میره.
خیلی متشکر.
من یه چیزی میتونم
بفهمم.
شورای عالی فضای مجازی در اون زمانی که به فرمان رهبر انقلاب تشکیل شد، اصلا کارش همین قرار بود باشه. یعنی قرار نبود مثلا یه نفر قاضی یه گوشه‌ای یا حتی مثلا مجلس، حتی مجلس ها قرار بود یه عده متخصص بیان چیزی که تعارض داره با فضای این قصه به یا اثر ناآگاهی فرد و قضاوت ناروای فرد به خاطر ناآشنایی با این موضوع هست رو بیان میگن آقا هرچی متعارضش بزنه کنار و قرار بگیره. من به نظرم دولت آینده یا هر سیستمی که کسی که با نمایندگی نظام میخواد این کار رو انجام بده، باید اولین قاعده‌ای که وجود داشته باشه اینه که اعلام کنه در هر جایی از مملکت و در هر نهادی از قانونگذاری اگر چیزی متعارض با اون نهاد تخصصی بخواد قانونگذاری یا حکم بکنه که به یه عده زیادی برگرده، این باید سیرش حتما تو جای تخصصیش صورت بگیره و الا بلا اثره.
خیلی متشکرم آقای فلاحی. 3-4 دقیقه فرصت داریم، شما جملات پایانی و نکات.
چشم. بله دوستان فرمودن بالاخره شورای عالی، کلمه عالیش که میاد و شورا اینجوری تعریف میشه، این بالاتر از قوا تعریف میشه و طبیعتا دستوراتش و تصمیماتش لازم الاجراست، ولی خب متاسفانه چون رئیس جمهور باید این شورا رو برگزار کنه و خود رئیس جمهور وقتی برگزار نکنه و این شورا مدت ها مسکوت بمونه، خب مسائل هم میمونه و باعث این تصمیمات سلیقه‌ای تو بخش ها میشه. امیدواریم حالا تو دولت بعد این یه ذره سر و سامون پیدا کنه و از این وضعیت خارج بشه، چون تقریبا مشکلات رو همه آقایون هم میدونن. یعنی اینجوری نیست که بگیم نه مشکلات رو فقط ما بخش خصوصی یا ما فعالین یا ما کسایی که تو بدنه فعالیت فضایی مجازی
الان تو این شورا، چون بس الان من برداشت این بود که نکات که شما فرمودید و دوستان این هستش که واقعا جایی که میخواد تصمیم گیری بکنه همین شورای عالی فضای مجازی باید کسانی باشن که به حال متخصص این بخش باشن.
متخصص هم دارن؟
دارن. خب نه زیر مجموعه شورا، مرکز شورا. ملی فضای مجازی خود مرکز بالاخره دوستان متخصص توشون زیاده. بعضن هم میشه گفت که طرحهای آماده شده توی مرکز که واقعا طرحهای راهگشا و خوبی بوده، ولی خب رفته تو شورا و دیگه خبری ازش نشد.
با دو تا تغییر نتیجه عکس.
آره دقیقاً با یه به قولشون با تغییر
خاصه. می‌خوام بگم شما الان مثلا ما مشکل کشور همینه. تو سطح کارشناسی میان به حال یه دیتاهایی رو به بالا دست میدن که با تصمیم بگیره، اون تصمیم گیره مطالب رو متوجه نمیشه،
یا اصلا تشکیل نمیشه جلسه
که حالا یه مدعاش اینه حالا تشکیل نشه، چون چند بار تشکیل شد. آقا پیام رسان ها رو متاسفانه در تهیه دستورالعمل حمایت من خودم پیشنویسش رو نوشتم، چیزی که از مرکزم رفت بالا چیز خوبی بود، چیزی که از شورا اومد بیرون نتیجه عکس. آقا تشکیل نشه بهتره،
اگر شورا بر نگرده به اون تعریف اولی و مأموریت اولیه‌اش مشکل حل نمیشه، چون واقعا اون 16 تا نهاد یا بخشی که آقای الفت نسب گفتن دوستان گفتن هماهنگیش اجرا نمیشه و ایجاد نمیشه مگر اینکه توی بالادست به یک وفاق کلی برسیم،
اون تفاهمی که
اون تفاهمه تا پایین بیاد. در مورد چه وقت داریم من
میتونم؟ ما یک دقیقه دیگه فرصت داریم.
خب پس من فقط یه نکته کوچیک عرض میکنم. ببینید اینکه حالا ما بگیم سرویس‌های داخلی روی شبکه ملی اطلاعات آیا نیاز هست یا همون سرویس‌های خارجی باشن، واقعا بعضی جاها سرویس‌های داخلی نیاز کشور هست، فارغ از اینکه اصلا کاربرد مثلا شبکه اجتماعی یا پیام رسان چیه چی هست. مثلا ما الان یه چیزی مثل آیگپی که داریم یا امثال اینها، وقتی می‌خوایم یه سرویس ثبت نام نمیدونم واکسن فلان انجام بدیم، خب این نمیشه از تلگرام و واتساپ و امثال اینا توقع داشت. پس ما باید سرویس اندای داخلی رو تقویت کنیم، در کنارش هم اونها یه کارکرد دارن، اینا یه کارکرد دیگه دارن. سرویس اندای خارجی اگر بسته بشه ارتباط ما با دنیا بسته میشه، چیزی که من میدونم خیلی از آقایون تو بالادست اصلا دنبال این نیستن. ما گذشتیم از مرحله که به ما تهاجم فرهنگی بشه، اون وقت اینه که ما تازه حرفمون رو به گوش دنیا برسونیم.
بستن ما مساوی رانت نگیریم، متاسفانه تقویت تو خیلی از موارد
رانت ایزوله کردن کشور به ضرر خودمونه و امیدواریم که حالا تو دولت بعد این قضایا مرتفع بشه.
خیلی متشکر، خیلی ممنونم از همه دوستانی که امروز قبول زحمت کردن در استودیو پخش شده گفتگو حضور پیدا کردند و پاسخگوی پرسش‌های ما بودند در حوزه بایسته‌های مدیریت فضای مجازی در دولت 13 از شما عزیزان شنونده و بینندگان محترم که تا این لحظه برنامه صدید رو دنبال فرمودید و همراهی کردید سیمان سپاسگزارم. اوقات خوبی براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید. خب دوستان عزیز شنونده، همکاران خوب من ویژه برنامه انتخاباتی صدید رو تقدیم حضورتون کردن با موضوع بایسته های مدیریت فضای مجازی و بومی سازی زیرساخت های آن که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط و تعامل باشید از طریق سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. ۲۸ خرداد 1400، فرصتی تاریخی برای یکایک مردم شریف ایران زمین. ۲۸ خرداد 1400 جمعه، روز تعیین سرنوشت ملت ایران زمین. انتخابات 1400 یک فرصت سرنوشت ساز سرشار از همدلی و وحدت بین آحاد مردم و همه اقشار و قومیت ها. انتخابات به عنوان نماد و مظهر مردم سالاری دینی و فرصتی برای برخ کشیدن حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی. ملت ولایت مدار ایران عزیز اسلامی همچون سالهای گذشته با عزمی راسخ، با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و با حضور حداکثری خود به جهانیان ثابت می کند که به اتفاق هم مسیر پیشرفت و رسیدن به یک تمدن بزرگ نوین اسلامی را رقم خواهند زد.
خب دوستان عزیز، همچنان با شما خوبان هم.